کاسب، کتاب البیع، توسط استاد علی دوست، جلسه شستم، شرایط عوضین، اخبار بایع به مثمن، 20/11/77.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فربما تخیل بعض تبعا لبعض ان هذا ليس من خيار فوات الوز اول جزء معللا بان خيار الوز انما يثبت مع تصريح باشتراط الوز في العقد و يدفعه تصريح العلامه. دیروز آخر درس کلامی از جناب علامه در قواعد نقل شد. مرحوم علامه در قواعد فرموده که اگر مشتری به اخبار بائع اعتماد کرد و جنس رو خرید، اگر بعداً زیادتر درآمد چون بایه مقبونه، بایه حق خیار داره. اگر کمتر درآمد چون مشتری مقبونه، بنابراین مشتری حق فرض داره. منتها به جای این که بگه تخیر البایه و تخیر المشتری، آقا این دو رو ضمیمه کرده، یک کلمه به کار برده، فرموده تخیر المقبون. تعبیر آقایون مقبون کرده در مطلب. بعضی از بزرگان به تبع بعضی از بزرگان دیگه به این عبارت علامه که رسیده این طور فرموده، دقت کنید، فرموده که این عبارتی که جناب علامه داره تخیر المقبون، این میرساند که جناب علامه این حق الخیاری که اینجا هست به خاطر قبن میدونه، نه به خاطر تخلف وز یا تخلف جز. بعدم اضافه کرده این بعد فرموده که اصولا اگر بخواد حق الخیاری به خاطر تخلف وز یا تخلف جز بیاد، باید در متن عقد تصریح بشه. مثلا کسی اگر بخواد عقدی که خریده بعد پس بده به این عنوان که چون بی سواده من پس میدم، باید با سواد بودنش در متن عقد بفرمایید قید بشه. یا مثلا اگر خواست پس بده به این عنوان که آقا این یک جزئی رو نداره، بعد کنید یک خانه رو میخره بعد پس میده، میگه آقا این خانه مثلا در نداره، خب خانه معمولا در داره دیگه، این خانه در نداره، درم جزء خانه است، میگه اگر بخواد کسی به این عنوان پس بده باید در متن عقد قید داشتن در آمده باشه. اگر آمده این قید میتونه پس بده، اگر نیامده نمیتونه پس بده. و اینجا این دیگه تو عبارت مکاتب نیست، دوستان دقت کنید، و اینجا چون قید صفت یا جز نشده، لذا نمیتونیم بگیم خیار به خاطر تخلف وصف یا تخلف جزئه، بلکه به خاطر قبنه، همونطور که جناب علامه هم فرموده تخیر المقبون. حالا دوستان امروز ناچاریم هی بیریم خارج از کتاب باز برگردیم داخل، چون عبارت یک ابهام هایی داره. ممکنه سوال براتون پیش بیاد که حالا این بحث چه اصراری داره، چه اصراری این بحث داره که این خیار رو خیار قبنش بکنه و بگه علامه هم تخیر المقبون که میگه همین رو میخواد بگه، نه از باب تخلف وصف یا تخلف جد. این اصرار دوستان به این خاطره که البته هنوز نخوندید ولی انشاءالله در آینده میخونید، در خیار قبل میگن جای گرفتن عرش نیست. اگر کسی یه معامله کرد بعد متوجه شد کلاه سرش رفته، حداقل نظر مشهور، این که میگم حداقل چون الان حضور ذهن کامل ندارم، ولی اینش مسلمه، این مقدارش میتونیم به مشهور نسبت بدیم، حالا اتفاقشو شک دارم، مشهور میگن در خیار قبل عرش ثابت نیست، اون مال عیبه، خیاره عیب عرش میاره، ولی در قبل طرف یا پس بده یا راضی بشه. در اینجا هم اگر گفتیم از باب تخیر المقبونه، یا مشتری که مثلا سهمش کمتر بوده بنا بوده 100 کیلو برنج باشه، حالا معلوم شده که 98 کیلو برنجه، 2 کیلو کمه، یا امضا کند بفرمایید یا فسخ بکنه این. خب ولی اگر گفتیم از باب تخلف جزئه، خب اگر گفتیم از باب تخلف جزئه، میگیم مثلا ایشون 100 کیلو برنج خریده 50,000 تومان، کیلوی 500 تومان، 2 کیلو برنج کمتره، 2 تا 500 تومان کم میشه، میشه 1000 تومان. رو همین نسبتی که مبی کمتره میتونم ثمنو کم بکنه. خب این ثمره مهمیه دیگه تو بعد. اینه که این آقا اصرار داره بگه کلام علامه که میگه تخیل المقبون از باب قبنه، از باب تخلف وز یا تخلف جز نی. آقا جناب شیخ انصاری جواب میدن به این آقا، میفرماین که آقای بس، حالا هر که هست، جناب علامه که فقط این عبارتو نداره، جناب علامه در تذکره این عبارت رو هم داره تو همین مسئله ها، که اگر بایه گفت مثلا 100 کیلوه بعد معلوم شد کمتره، عبارتش اینه: مشتری رجوع میکند به بایه و آنچه که ناقص بوده میگیره، یعنی 2 کیلو برنجی که کم بوده میگیره، حالا یا پولشو میگیره یا خود برنجو میگیره. خب آقایان این با کدوم حق الخیار میسازه؟ این که دیگه با قبل نمیسازه که، این با همونی که شما میخواستید ازش فرار کنید، این از باب تخلف جزئه. یا در قواعد همین عبارت که تو قواعده، این عبارت هم هست که اگر کمتر درآمد جنس از آنچه که قرارشون بود، مشتری میتواند به همون نسبت از ثمن کم کنه. بنا بود 50,000 تومان بده به 100 کیلو برنج، حالا که 96-98 کیلو درآمد 49,000 تومان بده، 1000 تومان کم کنه. یه عبارت هم داره، اینو چیکارش میکنید؟ یا جناب محقق ثانی در همین مسئله خودمون وقتی وارد شده که مشتری چه کار بکنه، خوب دقت کنید، فرموده آقا این مسئله از فروع یه مسئله معروفه. کدوم مسئله؟ این مسئله که علما بحث میکنن که اگر یک کسی جنسی که متساوی اجزاء خرید، مثلا برنج میدونی متساوی اجزاء، 100 کیلوش اگر بگن 50,000 تومان، 1 کیلوشو میگن 500 تومان، 2 کیلوشو میگن 1000 تومان، اما مثلا یک گوسفند زنده نیست، یا مثلا یک گوسفند زنده 40 کیلو، فرض کنید بگن 40,000 تومان، 2 کیلوشو بگن 2,000 تومان، مثل گوسفند و خانه و اینا متساوی اجزا نیست، اما برنج و عدس و گندم و جو و اینا میگن متساوی اجزا، به مقدار وزنش قیمتم بالا و پایین میشه دیگه. آقا اگر جنسی که متساوی اجزا هست کسی خرید بعدن کمتر درآمد یا بیشتر درآمد، چه کار بکنه؟ جناب محقق فرموده مسئله ما مثل اونجا. خب حالا شما سوال میکنیم در مسئله متساوی اجزا علما چی میگن؟ میگن اگر یه چیز رو خرید مثلا کمتر بود به همون نسبت میتونه از ثمن کم کنه. خلاصه آقا دوستانی که دیر اومدن بیشتر دقت کنن، شما که تشریف داشتید خلاصه گیری میکنید. خلاصه آقا اینجا اگر حق الخیاری هست که هست، مشتری که نباید ضرر بکنه، که مشتری بنا بود 100 کیلو برنج بخره، حالا 98 کیلو گیرش آمده، میتونه امضا کنه، میتونه فسخ بکنه. فسخش هم از باب تخلف چیه؟ تخلف جز. حالا یا بگه تخلف وقت. این دوستان یه دقتی داره که تو همین وقت امروز میرسیم، توجه میکنید؟ البته مفصلش در همون صفحات 250 و ایناست، اونجاست، ولی خلاصش باز اینجا هست. یا از باب تخلف جزئه که بیشتر به ذهن میاد، یا از باب تخلف وسته. چه حال عرض کردم این طلبتون فعلان بهش برسیم، همین امروز انشاءالله واردش میشیم. از این بابه، این که ما اصرار کنیم از باب قبنه، وقت نتیجه هم این میشه که یا باید دربست امضا کنه، یا باید دربست به رد کنه، این مطلب مطلب درستی نیست. فقط اینجا یک کلیمتونی میمونه، بقیه کلیمتون، و اون اینه که خب جناب شیخ انصاری اگر علامه هم همینو میخواسته بگه، پس چرا تعبیر به مقبون کرده؟ یه بنده خدای اینجور اشتباه کنه؟ مرحوم شیخ میگن آقا این تعبیر علامه شما رو به اشتباه نیندازه. ایشون به جایی که بگه تخیل البایه امکان زیاده و تخیل المشتری امکان نقیصه، اومده این دو تعبیر رو جمع کرده یه کلمه چی به کار برده؟ تخیل المقبون. چنانچه شهید هم همین کاری کرده، اوشون هم میگه تخیل المقبون، منظورش بایه و مشتری، نه ای که واقعا بخواد اینجا احکام قبن رو پیاده کنه. و البته مقبون که غلط نیست، که مقبون لغوی غلطه، اگر جنس بیشتر باشه خب در واقع فروشنده گول خورده، کمتر باشه مشتری گول خورده، تعبیر قبن که اشکال نداره. ولی فکر کنید که این خیار قبنه با حکمی که داره، نه این چنین نیست. نخواد پیاده کنیم تا بحث بعدی، حتی بحث بعدی نه، یه هنوز ادامه داره، مثلا نمیخوام زیاد شلوغ بشه از کار. عبارت رو نگاه کنید، میفرماید که ثم انه قد عبر فی القواعد، این یه خط خوندی ما، مثلا عربی شو امروز میخونم، قد عبر فی القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزياده وللمشتري مع النقيصه بقوله تخير المقبون فربما تخيل بعضون، خیال کردن بعضی ها، البته اونم به تبع بعض دیگه، این که این فرمایش علامه ان هذا یعنی این که گفت تخير المقبون، خیال کرده که این لیس من خیار فوات الوس اول جز، فرموده این به خاطر اینه که جناب علامه میخواد بگه خیار اینجا به خاطر فوت صفت یا فوت جز نیست، بلکه به خاطر قبنه. این چقدر عبارت جاش خالیه، به خاطر قبنه. دلیلم آورده این بحث معللن به ان خیار الوس، خیار وس دوستان معلومه، خیار وس یعنی خیاری که به خاطر تخلف صفت میاد. این خیار وس یعنی خیاری که مثلا طرف میگه این صفت رو داره بعد نداره، لذا گاهی میگن خیار تخلف وس، مثلا گاهی هم تخلف رو میاندازن، خلاصه میکنم یا خیار وس، یعنی خیاری که به خاطر صفت پیدا شده، منظور تخلف وس. چنانچه این تخلف جزء هم هست، این لفر وس که میگیم اینجا شامل جزء هم میشه. علت آورده این آقا همین بس که به ان خیار الوس انما یثبت مع تصریف به اشتراط الوس فله، گفته خیار وس جاییست که تصریف بشه به اشتراط صفت در عقل. دوستان باز عبارت کم داره اضافه کنید، و ما در اینجا تخلف وضعی بفرمایید و ما در اینجا تخلف وضعی نداریم. اینجا فقط همین قدر داریم که بنا بوده 100 کیلو باشه، حالا 98 کیلوه. اما صحبت صفتی چیزی نبوده که. حالا همینجا دوستان اگر بخوایم مناقشه کنیم و دیگه نذاریم نوبت برسه به انتقاد شیخ، همینجا باز به این آقا گفت که به هر حال 100 کیلو بودن که بعدش هم 98 کیلو در میاد، شما 100 کیلو بودن رو که بعد 98 کیلو در میاد یا تخلف وزن میدونید یا تخلف چی؟ جزء. یعنی چی میگید اینجا صفتی فوت نشده؟ خودش 100 کیلو بودن یه نوع صفت دیگه، یا بگید کل که 98 جزءشه دیگه، از این دوال خارجه. یا 100 کیلویی رو صفت میگیرید، 98 کیلویی رو هم صفت، خب میشه تخلف وزن. مثل عبد با سواد، عبد بی سواد. برنج 100 کیلویی، برنج 98 کیلویی، خب اینجا تخلف وزنه. یا رابطه جزء و کل هم میتونیم تصور کنیم، بنا بوده 100 کیلو باشد، الان جزئی از 100 کیلوه، یعنی چند کیلوه؟ 98 کیلوه، 2 کیلو نداره. مسلم رابطه 98 با رابطه 100 چه رابطه ایست آقایون؟ رابطه جزء و کل، البته یه جزئیست که نزدیک به کل قبول، اما به هر حال رابطه جزء و کل داره. یک جزء را 100 کیلو دارد که 98 کیلو نداره، همون 2 کیلو. و بیا تخلف وصف عرفن بگیم 100 کیلویی 98 کیلویی، یا دقیق‌تر بگیم تخلف جزئه. بذار همینجا دوستان میتونید جلوی این حرف رو بگیرید، ما تا بذارید تا ببینیم شیخ چه کار میکنه. بسیار خوب، حالا این خودش بحث داره، توجه میکنید؟ 7-8 خط دیگه که میرسیم اونجا هم توضیح میدیم. تازه اصل توضیحش هم اینجا نیست، اصل توضیحش در همون صفحه حدود 250 است که اینا بگن آقا مبی خود برنج 100 کیلو بودن 98 کیلو بودن اینا از اوصافه. مثل این که میگیم اصل مبی عبده، اما مثلا زور داشتن یا ضعیف بودن، با سواد بودن، بی سواد بودن اینا از اوصافه. حالا تا بذارید 7-8 خط بزنید. اینو ما حرف بسیار خوبی است که اینا نمیگن صفت نیست 100 کیلو بودن 98 کیلو بودن یا جزء نیست، اما میگن در مدعب تصریح نشده. وقت جوابش باز اینه که اینو خود شیخ هم داره، این قسمت اصلا خود شیخ هم پاسخ میده. ببینید وقتی میگیم این برنج رو من فروختم بر اساس این که 100 کیلو هست، بنابراین یا این کلمه رو به کار بردیم 100 کیلو، یا بنا بر 100 کیلو معامله منعقد کردیم، هر کدام باشه کفایت میکنه. که اینو شیخ انصاری هم دارن دیگه، اینو چون خود ایشون دارن ما عرض نکردیم. بذارید بله. بله بسیار خوب، این خود شیخ هم دارن دیگه. شما امروز همه معید شیخید، معید که حرف نمیزنه. و یدفعه تصریح العلامه، دقت بفرمایید، و کنار میزنه این حرف را، این خیال رو جناب علامه تصریح کرده در همین مسئله، همین مسئله خودمون اخبار بایه بعد کمتر در بیاد، تصریح کرده از کتاب تذکره به انه لو ظهر نقصان. ببینید چقدر عبارت گویاست، رجع المشتری به ناقص، مشتری مراجعه میکنه به بایه راجع به ناقص، راجع به ناقص نه اون 2 کیلوه، میگه چی شد 2 کیلو رو بده، تو مثال ما 2 کیلو برنج رو بده. رجع المشتری به ناقص، بحث قبل اگر بود که ناقص اگه بخواد بگیره باید عرش دیگه، اون 2 کیلو برنج میگیره یا پولش میگیره، راست 1000 تومان پول نمیره به بایه. به هر حال اینا معلومه که نمیخواد احکام خیار قبل رو پیاده کنه. حالا ببینید دوستان، این اضافاتی که ما میکنیم حواستون نباشه، قهرن این اشکال میشه. خب این عبارت علامه داره، این چه مشکلی ایجاد میکنه برای اون حرف اون بنده خدا؟ این باید اون اضافه رو داشته باشید که این که میگه ناقص رو بگیره، معلومه از باب قبل بفرمایید نیست دیگه. همچنین در باب سر از کتاب قواعد، باب صرافی اینو داره که لو تبین المبی علا خلاف ما اخبر البایه، اگر مبی خلاف آنچه که بایه گفته بود درآمد، تو مثال ما مثلا کمتر درآمد، تخیر المشتری بین الفسخ و الامضا، اما امضایی که عرشم بگیره به حصت معینت من از ثمن، در مقابل حصه معینی از ثمن که ازش میگیره امضا کنه. و تصریح و جامع المقاصد، از جامع المقاصد هم شاهد بیاریم در مسئله آخری، همین مسئله لو تبین المبی علی خلاف ما اخبر در باب سر، این مسئله آخری همون در باب سر تصریح کرده به ابتناعها علی المسئله المعروفه. ایشون فرموده این مسئله، همین که اگه خلاف در بیاد مشتری چه کار بکنه، گفته این مبتنیست بر یه مسئله معروف دیگری و اون اینه، ما لوباه متصاب الاجزا علا انه مقدار معین فبان اقل، و من المعلوم ان الخیاره فی تلک المسئله اما لفوات الوز و اما لفوات جز علل خلاف الاتی. و خیلی روشنه این که میگه مقدار معین بر اقل در میاد، خیار در این مسئله، این این مسئله معروفه، یا به خاطر فوات وصف، اگر 100 کیلو بودن 98 کیلو بودن رو صفت حساب کنیم، بگیم مثل عبد باسواد و عبد بیسواده، یا به خاطر فوات جزه که ظاهر عرفیش هم همینه، بگیم رابطه 100 کیلو با 98 کیلو رابطه جزء و کل، طبق اختلافی که الان میاد و البته مفصلش بعدا میاد. و اما تعبیر و بالمغبون، بگیم پس چرا آقا علامه این کارو کرده؟ و علالشون هم مقصر نیست تو تعبیرش، تعبیر و مغبون کرده، این درد سرا درست شده. میگه آقا عذر ایشون اینه، فلیش ملل بائع علا تقدیر زیاده و المشتری علا تقدیر نقیصه، خواسته خلاصه خلاصه گویی بکنه، یه کلمه مقبون به کار ببره هر دو رو شامل بشه. نظیر تعبیر شهید در لمعه از بایع و مشتری در بیع عین قائبه به رؤیت السابقه مع تبین الخلاف حیث قال، بخونید تخیر المقبون. آقا یه مسئله داریم ما که مثلا شما قبلا این مکاسب منو دیدید خیلی تر و تمیز و نو و منظم، به همون رویت سابقتون اکتفا میکنید، الان این مکاسب از من میخرید، الان نمیبینید، بعد که نگاه میکنید میرید این مکاسب اون مکاسب سابق نیست، یه پوستی ازش مانده و جلوی میخواد فرض کنید دیگه. اینو میگن کسی به رویت سابق اعتماد کنه بعد خلافش در بیاد، یا برعکس خود صاحب جنس ندیده بود جنسشو، فکر میکرد این همون بزغاله مردنی قبله، به قیمت ارزان فروخ به مشتری، بعد که میخواد بزغاله رو تحویل بده دید بزغاله که نیست، شاهبزه. خب مقمون شده دیگه، حالا بایه میخواد پسخش بکنه. لذا میفرماین که دقت کنید عبارت رو، مع تبین الخلاف حیث قال تخیر المقبون منهما. خب یه نقطه بذارید اینجا دوستان، و اما اون بنده خدا، کدوم بنده خدا؟ همون کسی که تخیره که علامه این حرفا رو میخواد بزنه، آخر عبارتش یه مطلبی هم داشت، اون هم میخواییم رسیدگی کنیم. دقت کنید مطلب خوبیه، ایشون فرمود که اصولا خیار وز که ما اصلاحش کردیم، گفتیم یعنی تخلف وز، مال اوصافیست که در متن عقد بفرمایید تصریح بشه، اوصافی که فوت میشه از مبی ولی در متن عقد نیست، اونا رو نمیگن خیار تخلف وجه. اصلا خیار تخلف وجه اصطلاحاً مخصوص تخلف اوصافی است که در متن حق آمده، وگرنه تخلف وجه نباید گفت. مرحوم شیخ انصاری میفرماین اینم آقا تا یه حدی درسته، تا یه حدی درست نیست. تا یه حدی درسته مثل این مثال، مثلا فرض کنید یه نفر یه عبدی میخره به خیال اینکه باسواده، رضا فرض کنید پول خوبی هم میده، ولی اصلا صحبت سوادش نشده ها، بایه هم نگفته باسواده، کسی هم شرط چی نکرده، فقط ایشون خیال میکرده باسواده. دیده بود 7-8-10 سال اومده کلاس نهضت، بهش خودش گفته این دیگه افلاطون شده. بعد که خرید دید نه فقط همون امضا برده بکنه. خب این خیال میکرد اما در متن حق که تصدیح نشده بود که. حالا بعد بیاد دبه در بیاره آقا خیار تخلف بس، این ازش قبول نمی کنم. بله اگر فروشنده گفته بود باسواده، بر اساس باسواد بودن خریدن، بعد معلوم شد بیسواده، بفرمایید اینجا خیار تخلف بسته. آقا اینجور اوصاف خیال میکرد مثلا فلان هنر رو داره، بعد معلوم شد نداره. خیال میکرد بلنده، بعد معلوم شد کوتاه. خیال میکرد چیه به امثال اینا. خب بله اینجا خیار تخلف بسته و باید هم وصف تو متن باشه، نباشه دست مشتری جایی بند نیست. ولی همه اوصاف این طوریه. شما یک مثلا وسیله برقی رو از یه مغازه میخرید، اصلا هم نمیگید آقا سالمه یا نه، اونم نمیگه سالمه یا نه، ولی میخرید میبرید منزل میبینید خرابه، پس میارید یا نمیارید؟ اونم مجبور قبول کنه یا نه؟ چرا؟ چون میگن آقا وصف صحت نیاز نیست تو متن حق بیاد، وصف صحت از اوصافیه که عادت مردم، یعنی اصولا مردم چیز که میخرن مثلا چیز نو، مردم چیز نو که میخرن به شرط سلامت میخرن، حال ولو این کلمه رو نیارن. حالا اگه بعد معلوم شد که مثلا موتور سوخت پس آورد، میتونی بگی این خیال تخلف وصف نیست چون وصف تو متن حق نیاوردن؟ نه. از این بالاتر آقایون اگر مثلا جنسی رو بخره به عنوان 100 کیلو بعد معلوم شه 98 کیلوه 95 کیلوه چرا دوستان میگن این از اون بالاتره؟ چون وصف صحت مصحح بی بفرمایید نیست، چون وصف صحت بگن و نگن بی درسته، برای اگه جنس خراب هم باشه بی درسته. وصف صحت از اوصافی نیست که در صحت بی دخالت داشته باشه، اما 100 کیلو بودن، 98 کیلو بودن، 40 کیلو بودن چون به مقدار مربوط میشه، مقدار از شروطی است که در بفرمایید صحت بی دخالت داره، لذا اگر مقدار معلوم نباشه بی باطله، ولی اگر صحت و عدم صحت معلوم نباشد بی باطل نیست. حالا میگیم آقا شرط صحت و سلامت که در بی دخالت ندارد اگر تو متن عقد قید نشه و بعد مشتری متوجه بشه حق فسخ داره، چون بنا رو بر سلامت گذاشته. آیا قیدی مثل 98 کیلو 100 کیلو بودن که در صحت بی دخالت داره اگه بعد تخلف بشه خیار وصف نداره، خیار جز نداره؟ به عنوان 90 به عنوان 100 کیلو خرید سه چند، اونم گفت 50,000 تومان، بعدا معلوم شد 98 کیلو برنج توشه. خب این که به طریق اولا باید بگیم خیار تخلف بسته، یا بگید خیار تخلف چی جزئه، چون عرض کردم این اختلافه. آیا ما 100 کیلو بودن 98 کیلو بودن رو وزن حساب کنیم بگیم اینم مثل عبد با سواد و عبد بی سواده، یا جز حساب کنیم که عرفان هم جز حساب میکنه؟ البته این اختلاف هست اما این تأثیری نداره. و اما مازک و هم بله و اما ما ذکره من ان الخیار انما یثبت فی تخلف الوصف، اما اونچه که این بحث فرمود که حق الخیار ثابت میشه در تخلف وصف، منظور از این خیار یعنی همون خیار تخلف وصف، این که گفت خیار تخلف وصف فقط ثابت میشه در جایی که وصف تخلف کرده باشه، یعنی نباشه صفت، تخلف یعنی نبودن، صفت نباشد ازشتورت فی متن لعب صفیه ان ذالک فی الاوصاف الخارجه. این مطلب بپرسم از شما، ذالک رو به کجا میگیرید دوستان؟ این اشتراط، اشتراط در مطلب چه باید باشه؟ این در اوصافیست که خارج از ذات مبیعه و خارج از صحت بیه، التی لا یشترد اعتبارها فی صحت البیع. این دوستان معنی خارج هستا، اوصافی که در صحت بیع دخالت نداره، مثل کتابت عبد و خیاطتش، و اما اونی که لحاظ میشه در عنوان مبیع، مثل 100 کیلو بودن، 98 کیلو بودن، 50 کیلو بودن، به طوری که اگر ملاحظه نشود بیع درست نیست، که مقدار معین من الکیل او الوزن او العد، فهذا لا یحتاج الى ذکری فی متن العقد. یادداشت کنید همین که بناء متعامل در این مقدار باشه کافیه. اگه بر تخلف بکنه، بناء ما بر 100 کیلو بود، البته تو متن عقد هم نگفتیم، فقط تو متن نگفتیم به هذا به هذا، همین، ولی بنامون بر خریدن چند کیلو برنج بود، 100 کیلو، خونی تخلفش میشه تخلف وزن. و ان هازا اولا، این مورد ما هازا، اینجایی که تخلف وزن ضرر به صحت بی میزنه، این که اولا هست از وصف صحت و سلامت، که آقایون میگن یقنی بنا العقد علی ان ذکره فل، میگن بنا عقد بر صحت، بر وصف صحت بی نیاز میکنه از اینکه در متن عقد ذکر بشه. عرض کردم شما وسیله برقی رو خریدید، هیچی هم نگفتید آقا سالمه یا نه، اونم نگفته، ولی بنابر سلامته. لذا میفهمم فإن معرفت وجود ملاحظت صحه لیست من مصححات العقد، این بیان اولویته، به درستی که بدانیم صفت صحت و داره یا نه از مصححات عقد نیست. لذا اگر بردید خونه دیدید وسیلتون خرابه، میتونید پس نیارید، بیام درسته. به خلاف معرفت وجود مقدار معین، که این شرط صحت بیه، خب حالا اگر این شرط نبود، خیار تخلف وقت یا تخلف جز نیست، مسلمه هست. و کیفکان فلا اشکال فی کون هازل خیار خیارت تخلف. یا کیفکان این معطل نشیم، حالا چه این حرف این آقا این اشکال رو بهش وارد کنیم یا نه، اون چه مسلمه مطلب از بین نمیره، خیار خیار تخلفه. و انما الاشکال فی ان المتخلفه فی الحقیقه، این دو کیلو برنجی که نیست، متخلف به همون مقداری میگن که نیست دیگه، اون چه که تخلف کرده و نیست در حقیقت، آیا جزء مبی حسابش کنن او وصف من، بخونید اوصافه یا صفتی از اوصاف. وقت دوستان فرقش هم اینه، اگر شد گفتیم متخلف عرفاً جزئی از مبیعه، اگر مشتری راضی شد به این 98 کیلو، چون جزء مبیع فوت شده چکار میتونه بکنه؟ میتونه به اندازه 2 کیلو پولشو پس بگیره یا برنج بگیره، حتی بگیره هم جای همون پول داره حساب میشه. ولی اگر گفتیم وصف از اوصافه، بنا بود عبد با سواد باشه، حالا بی سواده، فقط میتونه بفرمایید میتونه رد کنه، چون اوصاف میگن پول در مقابلش قرار نمیگیره، اوصاف مثل قیده، پول در مقابلش قرار نمیگیره، اصلا بود و نبودش تو ثمن تاثیر داره. خب عبد با سواد گرونتره تا بی سواد، ولی وقتی که کسی خرید به این شکلی که عرض کردیم، یا راضی بشه یا فرض بکنه، فقط یک صفتی که مقابلش پول قرار میگیره، کدام وصف؟ وصف صحت، چون اگه وصف صحت نباشه خیار عیبه و خیار عیب عرش داره. البته خب اینا مسائلی است که بعداً باید بخونیم. میفرمایند که بله این اختلاف هست که اون چه که متخلف شده در حقیقت اون 2 کیلو برنجی که نیست، آیا جزء مبی حسابش کنیم یا صفتی از اوصاف مبی؟ فلذالک اختلاف شده بین علما در این که امضا هل هو به جمیع ثمن، اگر مشتری امضا کرد باید در مقابل جمیع ثمن امضا کنه. بپرسم از شما این رو کدوم نظر هست؟ اگه وقت بگیریم و قید بگیریم او به حصت من، یا بخشی از ثمنو بده 49,000 تومان بده که نسبتها الی که نسبت الموجود من الاجزاء الی معلوم نسبتها الی. از شما سوال میکنم زمین رو برگردونید، نسبت حسی از ثمن به کل ثمن نسبت 49,000 تومان به 50,000 تومان، ثمن 50,000 بود حالا با 49,000 بده، نسبت این حسی که میخواد بده به کل ثمن مثل نسبت موجود از نبی از اجزا نسبت به معدوم، نسبت 98 به صد، یا بگید 98 به 2 کیلو، هر نسبت اون داره اینم داره. خلاصه آقا ایشون 100 کیلو برنج خریده بود 50,000 تومان، کیلوی 500 تومان، حالا که 98 کیلو بود 2 کیلو کمتر بود به همون مقدار باید کم کنه. این عبارت دیگه نسبتها الی، نسبت اون حصه به کل ثمن. دوستان این کل ثمن میتونید بگیرید ضمیر الیه رو، چنانچه میتونید ضمیر الیه رو بزنید به اون مقدار ثمنی که نمیده. آخه ایشون 49,000 تومان میده، 1,000 تومان نمیده دیگه، میگه نسبت اون حصه‌ای که میده به آنچه که نمیده مثل نسبت برنج موجوده به آنچه که اون 2 کیلو چه معدومه. و تمام الکلام فی موضع تعرض الاصحاب للمسئله جاش اینجا نیست. ثم آقا آخرین مطلب دیگه از این مسئله تا بریم سراغ انشاءالله مسئله بعد. از شما سوال میکنم دوستان بحث ما راجع به چیه؟ بله اصل مسئله اخبار بایه از مبی، مقدار مبی. بعدم بحث کردیم طریق عرفی هست یا نه اون حرفایی که پیش اومد. خب آقایون فقط که اخبار بایه نیست که، بعضی وقتا هست چیزای دیگه داریم که جای اخبار بایه رو میگیره. البته تو کتاب مثال نداده، مثال این مثالی که عرض میکنم، فرض کنید اجنبی یا شاگرد بایه، آیا شاگردی داره بایه که میگه این آقا چند کیلوه؟ از طرف بایه داره میگه، میگه این 100 کیلوه، او ورز کرده. یا اخبار بایه مثلا به وزن ما لازم داریم، وزن رو لازم داریم بایه اخبار به کیل بکنه که ما از کیل چی بفهمیم؟ وزن رو بفهمیم. خب آقا اگر گفتیم اخبار بایه به وزن مبی اونجا که وزن لازمه، به کیل اونجا که کیل لازمه، به شماره اونجا که شمارش لازمه، این حرفا هست. غیر اخبار بایه هم در صورتی که طریق عرفی باشه بفرمایید همون حکم داره. عبارت نگاه کنید، ثم ان فی حکم اخبار البایه بالکیل والوزن در حکم این هست. از چه نظر در حکم این هست؟ من حیث و ثبوت الخیار عند تبین الخلاف، و از این حیث که اگه او با زن بیاره ایناش دیگه ایشون نگفته، کل اسم انس دیگه، کل ما یکون و طریقا عرفیا الى مقدار المبی، هر چیز دیگری که راه عرفی باشه به مقدار المبی، مثل اخبار شاگرد باید کردم براتون. اصلا آقا گاهی خود اون کارخانه اون بایه قبلی رو پارچه زده رو، الان امروزه این طوریه دیگه، اصلا برنج میاد جنسای دیگه میاد، اون بایه اولی اون کارخونه اول وزن رو زده دیگه رو همون وزن اولی بایه های بعدی اعتماد میکنن دیگه. و اینم یه راه عرفیه دیگه، هیچ کم نمیگه آقا این شاید کمتر باشه بیشتر باشه، رو باسکولم نمیدارم همینطور برمیدارم میره. اذا میفرماید که هر چی که طریق عرضی باشه به مقدار مبی و اوق العقد بناءن علی، و عقدم بنابر او بسته بشه، اگه بعدن خلافش ثابت شد همون بحثا میاد، تا کما اذا جعلنا الکیل فی المعدود و الموزون طریقا الى عده او وزنه، مثل اینکه طرف کیل کرده، مثلا ما از کیلش وزن رو میفهمیم، شمرده ما از شمردن وزن رو میفهمیم، یا اصلا غیر بایه این کار کرده، مثالی که ما زدیم اونم همینو داره. خب مسئله تو آقا، این مسئله که کوتاه هم هست، چند خط اولش بحثی نداره که پیاده میکنیم، البته اون چند خط آخرش دقت داره، اگه نرسیدیم میذاریم برای فردا انشاءالله. آقا خلاصه یه مسئله در حد امروز که حالا پیشبینی میکنم برسیم بخونیم اینه که آقایون بعضی از موارد را مثلا از مصادیق مشاهده قرار دادن که به نظر مبارک مرحوم شیخ اونها از مصادیق مشاهده نیست، بلکه مثلا باید کیلم بشه، باید وزنم بشه. صدایشون در واقع تو این مسئله اشکال سغروی داره به بعضی از موارد. البته اینم عرض بکنم که اشکال سغروی قبلا هم اشاره کردیم ها، هم ارزشمنده هم غیر ارزشمنده. ارزشمنده اگر اتحاد زمانی باشه، یعنی اگر مثلا یکی امروز بگه صبح با مشاهده جهالت برطرف میشه، یه نفر ثابت کنه که صبح با مشاهده جهالتش برطرف نمیشه. ولی اگر اختلاف مکان باشه یا اختلاف زمان باشه، ما نمیتونیم خیلی با مثلا اون گوینده مناقشه بکنیم، لذا از این جهت بیارزشه. علامه مثلا قبلا داشتیم، علامه فرمود به تیغ شمارش خربوزه رو میشمرد. خب شاید اون منطقه که ایشون بوده هله بوده، خربوزه زیاد بوده، اصلا همین نگاه میکردن، خیلی که قیمت بالا پایین نمیشده به شمارش. اما خب در کشوری که خربوزه مثلا کیلو 100 تومنه 80 تومنه کمتر بیشتر، خب اینجا دیگه به شمارش اکتفا نمیشه. حالا ما زمان خودمون رو در ایران بخوایم به رخ جناب علامه بکشیم، در عرب اونم قرن 8 و 9، خب این پایگاه علمی نداره. حالا ببینیم مرحوم شیخ تو این بحث میخوان چه کار بکنن. دقت کنید مسئله تو قال فی الشرائع، جناب محقق، یجوز و بیع و صوب و الارض مع المشاهده و الم یمسها، البته ولو مسها کان احوال. فرموده لباس صوب و زمین با مشاهده به اشاهده، ولو مس هم نشه، ولو لم یمسها. شما یمسها دارید؟ بله. ولو مس نشه، چی مس نشه؟ صبح و زمین چطور؟ آخه در صبح میدونید که انسان که مس بکنه میفهمه لطیفه، مخصوصا زمان قدیم که استاندارد هم نبوده، صنایع جز صنایع دستی بوده دیگه، با یه لباسی میدیدی زیب بوده، مثلا موش بیشتر از کرکشه، یه لباسی کرکش بیشتر از موشه. خب اینا رو نرمیش دخالت داره، نرم بودن لباس هم که تو قیمت دخالت داره. اگر مس بکشن، دست بکشن، که خب خیلی راحت میتونن بفهمن که لطیفه غیر لطیفه. بنابراین با مس مسلم که باید میکنه، ولی ایشون میگه لباس مس هم نشه، همین نگاه بشه تا یه حد زیادی انسان میفهمه جنسش چیه، بلنده، کوتاه هست، رنگش چجوریه. الان انسان تا لباس ببینه خیلی از چیزاشو میفهمه دیگه، ممکنه ندونه این لباس چند سانت پارچه برده، اما خیلی چیز دیگه‌شو میفهمه، لذا که کفایت میکنه. اما در زمین که دیگه مس معنا نداره، لذا ناچاریم لم یمسها نخونیم، بلکه چی بخونیم؟ یمسها، ولو دو طرف، یعنی بایع و مشتری مسحش نکرده باشن، لم یمسها. خب اون وقت یمسها هم بخونیم غلط نیست دیگه، اینجا تخصص. خب بله، زمین میتونه زمین کشاورزی باشه، و زمین کشاورزی خاکشو مس بکنن تمامه. نه مسح، بله توجه دارم به اون جهت که شما مسح رو به معنای اندازه‌گیری چیز بگیرید. اون وقت در لباس چی؟ در لباس یعنی اونو اندازه‌گیریشو میگن تقدیر، مسح نمیگن. اون مساحت، دقت کنید، در مساحت در زمین میگن، اما در لباس نمیگن. لباس میگن اندازه گرفتن، میز کردن، ذرا کردن. مگر بگید استعمال لفظ است در دو معنا که اینا معمولا اجازه نمیدن. خب ولو مسحا کان احوض لتفاوت القرض فی ذلک، خب مسئله علمی نداره حالا به هر حال. و تعذر ادراکی بالمشاهده، ممکنه بگیم که آقا میگه اگر مسحش احوته به خاطر تفاوت قرض و تعذر ادراکش با مشاهده، و هر حال آقا ما حال هر چی احتمال هست، ولو یمسها مس هم اندازه گیری بگیریم یا همین خاکشو تماس بگیریم، و هر حال همه چیزها رو گفتیم دیگه، چیزی باقی نمون. و فه تذکره، حالا هنوز انتقال شیخ نیومده ها، لوباء مختلف الاجزاء مع المشاهده، اگر یه جنسی که اجزایش فرق میکنه، دوستان عرض کردم اجزایش فرق میکنه، یعنی اینجور نیست که به مقدار قیمتم به همون نسبت کم و زیاد بشه، برنج اینجوریه، متحد الاجزا 100 کیلوش اینقدر، 99 کیلوش اینقدر، 1 کیلوش اینقدر. اما لباس اینطور نیست که بگیم مثلا آستینش اینقدر، جلوبش اینقدر، اون آستینش اینقدر، مجموع جنس نگاه میکنن دیگه، قیمت میکنن. میفهمد که در تذکره داره که اگر یه چیزی که مختلف الاجزاست با مشاهده فروخته بشه، مثل ثوب و دار و قنم، اشکال نداره، صح اجماعا. و سر ره در تحریم، آقا این خیلی عجیبه، فرموده جایز است بیع جله گوسفند و این لم یعلم عددها، اگر چه عددش هم معلوم نشه. البته این مال یه سرزمین نیست که گوسفند، ما یکی از دوستان رفت بود یکی از متفاوت خارجی، میگفت اونجا گوشت خیلی ارزان تر از نان هست، مثلا یک کیلو نان فرض کنید 100 تومن، یک کیلو گوشت 10 تومن. خب یه جایی که گوشت اینجوری بی ارزش باشه، ممکنه دیگه حالا این گله گوسفند 100 تا باشه، یا همین که نگاه بکنن میفهمن که مثلا 1000 تا نیست، 20 تا نیست، مثلا بین فرض کنید 80 تا 100 تا. خب وقتی گوسفند ارزون باشه، گفته با مشاهده کافیه. عقولو دقت کنید، یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد، ایشون میگه واقعا مشکله، لثبوت القرار غالبا به عنوان نمونه مع جهل ازرع الثوب، اگه ندونیم این لباس چند ذرا پارچه برده، ذرا ثوب، ثوب به لباس میگن، ذرا در مورد پارچش میگن، ذراها و مقدار ذرا و مقدار، حالا امروزه میگن سانتی متر و متر و اینها که چقدر برده معلوم نیست، یا عدد قطیع قنم، تعداد گله گوسفند معلوم نباشه، این جهالت نیست واقعا. ولی اعتماد فی عددها علی ما یحصل و تخمینن بالمشاهده عین المجازفه، اگه کسی آقا با نگاه حدودش رو میفهمیم، همین که اصلا بین 80 تا 100 تا، میگه اعتماد کنیم در عدد قطیع قنم یا عدد ذراها با آنچه که با حاصل میشه با مشاهده، که قهرا تخمینی هم از دقیق که نمیتونه باشه، این عین مجازفه. و بالجمله فاذا فرضنا ان مقدار مالیت القنم قلتا و کثرتا یعلم بالعدد، اگر فرض کنیم گوسفند از چه طریقی آقا قیمت گذاری میشه، از طریق عدد، اینجوری دیگه. حالا البته امروز یا کیلویی هم هست، میگه کیلو 600 تومن 700 تومن گوسفند زنده مثلا، یا نر اینقدر، ماده اینقدر، از این حرفا. ولی خب حالا اون زمان که با مشاهده بوده بیشتر. فلا فرق بین الجهل بالعدد فیها و بین الجهل بالمقدار بالمکیل و الموزون و المعدود، هیچ فرقی نیست بین جهل به عدد در مورد قطیع قنم با جهل به مقدار در مکیل و موزون و معدود در جاهای دیگه. و کذل حکم فی عدد الازرو ذراها و تاقات فی الکراویز، چند تاق کرباس هست، ول جربان، جربان جمع چیه؟ جمع جریب، جریب یه واحدی است که در زمین به کار میره، ول جربان فی کثیر من الاراض المقدر عادتا بل جریب. خب باشه تا فردا انشاءالله.